بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب روایت هم که تو همین گردی قبل از کلاس گفتیم دیگه روایتمون همین روایت در حزم و عزم که نسبت به عزم خیلی سفارش شده توی روایات که انسان تصمیم بگیره، تصمیم قاطع و جدی بگیره. روایاتی داریم که لا یکون العزم الا بالحزم، عزم تحقق پیدا نمی کنه جز با حزم. حزم هم به معنی چی است؟ به معنی این است که انسان همه جوانب مسئله رو ببینه، همه جوانب مسئله رو ببینه. عرض کنم خدمتتون که معنی کردن الاخذ به ثقه، انسان اخذ به ثقه کنه. حزم معناش اینه که اخذ به ثقه کنه، یعنی به اطمینان برسه. عزم یعنی چی؟ تصمیم قاطع بگیره. حزم که مقدمه عزمه، یعنی انسان به اطمینان برسه. که مقدمه به اطمینان رسیدن اینه که همه جوانه مسئله رو ببینه، احتمالات مختلف بالاخره اینا رو همه رو بررسی کنه، بعدن نتیجه گیری کنه و اون نتیجهشو بر اساسش تصمیم بگیره. که عرض کردیم یکی از مقدمات مهم حزم و دیدن همه جوانب مسائل اینه که انسان مشاوره کنه، مشورت کنه با دیگران. حضرت امیر فرمودن من شاور الرجال شارک عقولها، هر کس با مردان مشورت بکنه در عقلهاشون شریک میشه. خب عرضم به محضرتون که خب این نقطه حدیثی المسألت و سادست و الاشون الولایت و من قبل الجائر. ولایت که اینجا گفته میشه به معنی متصدی امور شدن. حالا کسی که متصدی امور میشه گاهی اوقات هست در حکومت عدل و در ذیل حاکم عادل قرار میگیره و متصدی امور میشه، گاهی اوقات هست نه در حکومت جوره که حاکم جائری حکومت داره، این میاد از طرف اون حاکم جائر متصدی امری میشه، متصدی کاری، مسئولیتی میشه. که طبیعتاً کسی که متصدی میشه یه حقوق و مزایایی هم دریافت میکنه از طرف اون حاکم جائر. لذا بحث از تو بحث مکاسب محرمه مطرح شده مناسبت داره، چون بالاخره در مقابل این تصدی ولایتش شخص حقوق هم میگیره. میخوایم ببینیم که این تکسب، تکسب حلالی است یا تکسب حرامی است؟ اگه کار حرام باشه طبیعتاً کسبی هم که از این را به دست میاره میشه کسب حرام. خب به درد امروز بله به درد مسائل امروز حکومتی هست، یه چیزایی هست حالا توش. البته حالا من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، این جائری که اینجا گفته میشه در مصطلح فقها جائر به معنی لغویش نیست، به معنی حاکمی که داره ستمگری میکنه. جائر در اصطلاح فقها در مقابل حکومت به حکومت مشروعه. هر حکومتی که شرعیتش ثابت نباشه در مصطلح فقها بهش گفته میشه حکومت جور. خب بهش گفته میشه حکومت جور، بله یعنی حکومت غیر مشروع، حاکم غیر مشروع به قول شما. هر حکومتی که مشروعیتش ثابت نباشه این حکومت میشه حکومت جور. ولی اون کسی که متصدی حکومت انسان بسیار عادلی هم باشه، ظلم به هیچ کس نمی کنه، همه کارا رو مهربون و باصفا و دوست داشتنی و از این حرفا، در اصطلاح فقهای میشه حکومت جور. خب هر حکومتی که مشروعیتش ثابت نباشه. پس لزوما معنای حکومت جور این نیست که مشغول ظلم و آدم کشی از این حرفا باشه. حالا این والی شدن از طرف حاکم جائر به معنی اصطلاحی که عرض کردیم خدمتتون، می‌فرمایم از محرمات، از محرمات. برای چی حرامه؟ چند تا وجه برای حرمتش مطرح می‌کنن. وجه اولش اینه که ما قبلاً تو این چند تا مسئله‌ای که ازش پرش کردیم، یکی از محرمات معونت الظالمین فی ظلمهم بود. ما دو تا بحث در مورد بحث اعانه تا الان داشتیم، یکی بحث اعانه علل اسم و العدوان بود که قبلا توی بحث انوال اول من المکاسب محرمه داشتیم، تو انوستانی ببخشید، تو انوستانی داشتیم خب، که مفصل اونجا بحث شد که یه جایی هست بر شخص، بر کار شخص اعانه علل اسم و العدوان صدق میکنه، حالا اعانه بر مقدمه، اعانه بر ذل مقدمه، یه جایی صدق نمیکنه، اونجایی که صدق کرد کارش میشه حرام. خب یه بحث بود. یه بحث دیگری بود که همونجا اشاره کردن که گاهی اوقات هست که شخص کار حرامی هم انجام نمیده، ولی کار حرامی هم انجام نمیده، ولی متلبس به عنوان معین و ظالم میشه، متلبس به عنوان معین و ظالم میشه. مثل کسایی که عرض کنم خدمتتون که مثالش کسایی که توی متصدی کارهای ظلمه میشن، تو دستگاه ظلمه کار میکنن. حالا کار تو دستگاه ظلمه کارهای مختلفیه، بعض وقتا ولایت میگیرن، بعض وقتا نه، خدمتکار آشپزه، نمیدونم همسال زالکه، خب که معین و ظالم برای استر میکنه، که ولو بالفعل هم اسمی اعانه بر اسمی نکنه، همین مقدار که عنوان معین و ظالم بر این شخص صدق میکنه کافی است برای حرمت. خب این رو تو بحث معونت و ظالمین که حالا صوتش رو بعدا انشاءالله استماع میکنید، اونجا مرحوم شیخ مطرح میکنن که اون داستان عبدالله بن مبارک رو یادتونه، طرف مرحوم انی رجلون خیاط اخیط و لسلطان، آیا من از اعوان و ظلمه حساب میشم یا نه؟ بهش جواب داد که انت من از ظلمه تو انفسه هم. اعوان و ظلمه کسی هست که یبی اوکل چی؟ خیوت و الابر، کسی که نخ و سوزن به تو میفروشه میشه معین الظلمه، تو از خود ظلمه هستی. اون داستان هم گذشت، هم تو بحث اعانه بر اسم گفتن، هم تو معونت و ظالمین هم انشاءالله بعدم گوش میدید، اونجا هم این داستان شیخ تکرار میکنه دوباره. حاصلش که دو تا عنوان تا الان داشتیم، که یکی بحث اعانه علل اسم که بالفعل انسان اعانه کنه بر انجام یه معصیتی، یکی هم عنوان معونت الظالمین به این معنا که انسان متلبس بشه به این عنوان که بهش بگن معین الظالم ولو بالفعل معصیتی و ظلمی انجام نده. این دو تا از محرمات بود. خب این بحث الان اون چی هست؟ الولایت من قبل الجائر، قبول تصدی ولایت از طرف جائر. این میگن یکی از ادله حرمتش همون ادله حرمت چی هست؟ معونت الظالمینه، که انسان بشه من اعوان الظلمه، انسان عنوان اعوان الظلمه برای صدق بکنه، که گفتیم حتی اگه بالفعل هم ظلمی انجام نده این عنوان میتونه صدق بکنه بر شخص. خب که ولایت از ابرز مصادیق کسی است که متلبس به عنوان اعوان الظلمه شده. این یک دلیل. دوم، اگر خاطرتون باشه روایت توحف که اول کتاب اومده بود خدمتتون عرض کردیم، چند دفعه گفتم این رو تو ذهنم هست، که روایت توحف 4 بخش داره. حضرت جمیع معایش العباد رو، راه‌های درآمد بندگان خدا رو که درآمد به دست میارند و خلاصه زندگیشون رو باش امرار معاش میکنن، حضرت به 4 قسم تقسیم فرمودن. فرمودن یا تجارات، یا صناعات، یا اجارات، یا ولایات. خب یا ولایات، قسمت چهارمش که بحث ولایات بود یعنی چی؟ همین بحث ما هست. یعنی چی؟ طرف بره متصدی ولایت بر یه جایی بشه از طرف حاکم و در قبال این تصدی ولایتش حقوقی بگیره، بله، کسب بکنه و با این کسبش امرار معاش بکنه. خب که اون قسمت حضرت تقسیم میکردن که ولایت دو جوره، همونطور که تجارت و اجاره و صناعت دو جور میشد، حرام میشد و حلال میشد، ولایت هم دو جوره، گاهی اوقات ولایت حلاله که به تبعش حقوقی هم که به دست میاره حلاله، گاهی اوقات ولایت حرامه، که قسمت وجه حرامش رو اینجا آوردن به عنوان دلیل بر حرمت در این بحث، که از روش بخونم چیز خاصی نداره. پس الولایت من قبل الجائر و هی از سیرورت و والیان علا قوم، والی بر قومش منصوبا من قبل جائر، این محرمتون، الولایت محرمتون. چرا؟ دلیل اول، لأن الوالی من اعظم الاعوان، والی از اعظم اعوان الظلمه هست. اعوان را قبلا ثابت کردیم که توی معونت الظالمین ثابت کردیم مسئله 22 میشه، مسئله 22 ثابت کردیم که معونت تلبس به عنوان معونت الظالمین از محرمات ولو بالفعل ظلمی انجام نده. یک دلیل دوم ولی ما تقدم فی روایت طائف الاول من قوله و اما وجه الحرام من الولایه وجه حرام از ولایت و ولایت الوالی الجائر اینی که انسان والی بشه از طرف والی جائر و ولایت و ولاتهی والی بشه از طرف ولات والی جائر والی با واسطه بی واسطه فل عمل لهم کار کردن برای اونها ول کسب لهم به جهت الولایت معهم انسان برای اونها کار بکنه براشون کسب بکنه از جهت ولایت خلاصه با اونها که والی اونها شده این حرام و محرم و کار حرامی است که در شریعت هم تحریم شده معذب فاعل ذلك علی قلیل من فعلی او کثیر چرا لان کل شیء من جهت المعونه له معصیت کبیره چون هر کاری که این داره باش معونه میکنه یاری میرسونه به اون ظالم معصیت کبیره است معصیت کبیره من الکبائر و حالا چرا معصیته و ذالکه ان فی ولایت الوالی الجائر دروس الحق کره دروس جمع از بله بله هم مندرس میگیم احسن تو مندرس میگیم اصلا مادان کهنه کهنگی از بین رفتن در ولایت والی جائر کهنه شدن حرف هست از بین رفتن حق هست به احیاء الباطله کله همه حق ها کهنه میشه همه باطل ها زنده میشه و اظهار از ظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب و قتل الانبیا و هدم المساجد ولایت والی جائر مقدمه برای همه اینها میشه و تبدیل سنت الله و شرائع فلذالک حرم العمل و معهم و معونتهم به خاطر همینه که در اسلام عمل کردن با اینها کار کردن با اینها و کمک کردنشون حرام شده ولکست معهم الا به جهت ضروره مگر جایی که ضرورت پیش بیاد که انشاءالله میرسیم یکی از مواردی که قبول ولایت جایزه موارد اضطراره طرف مستر میشه به اینکه قبول ولایت بکنه که اونجا جایز میشه دیگه نظیر از ضرورت علت دم و المیته شبیه اونجایی که انسان مستر به دم میشه هیچی گیرش نمیاد بخوره خب خون هست در دست میتونه با این خودشو زنده نگه داره خب جایز میشه خب حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر الی آخر خب اینم یه دلیل تا الان دو تا دلیل شد دلیل سوم روایت زیاد ابن ابی سلمه هست که احون ما یسنع الله عز و جل به من تولا لهم عملاً آسانترین کاری که خدا انجام میده نسبت به کسی که متولی عملی برای حکام جور شده اینه که ان یضرب علیه سرادق من نار یه سرادقی از آتش یه خیمه و سراپرده از آتش براش میزنه ان یضرب علیه این ضربه تو فارسی میگیم خیمه زد تو عربی هم ضربه براش استعمال میشه تو المنجد داره ضرب الخیمته ای اقامه ها تو فارسی میگیم خیمه زد تو عربی هم میگن ضرب الخیمه اکلت الارض شبیه اون میشه تو عربی استعمالشی فعل ضربه خیلی فعل عجیبه در زبان عربی فعل خیلی عجیبیه خیلی جا استعمال میشه ضربه رو نگاه بکنی توی لغت استعمالاتش خیلی زیاده خب اصل معناش معنی حرکته خب معنی حرکته به خیلی حرکت ها کلمه ضربه استعمال شده زبان عربی
مثلاً
خیلی خیلی اون گوهر معنایش به قول شما حرکته و این خیلی زیاد توسعه داره توی استعمالاتش که حتی مثلا خیمه زدن رو عرب میگن ضرب الخیمه که الان اینجا یضرب علیه سرادق یضرب علیه ان یضرب علیه سرادق من نار الا ان یفرغ الله من حساب الخلائق یعنی این از همون اول بازداشتگاه داره توی قیامت هم که میره قبل از اینکه به حسابش برسن حساب رسی جزئی بشه از اول بازداشته توی سرادقی از نار تا اینکه خدا از حساب دیگران فارغ بشه بعدن تفصیلی به حسابش برسه خب این ببینید این لسان خیلی روشنه که احونش اگر این باشه دیگه حالا اشدش چیه این به وضوح دلالت بر حرمت این کار میکنه ثم خب این سه تا دلیل آوردن ثم ان ظاهر الروایات مثلا بعدی اینه که سوال این تولی ولایت از طرف حاکم جور آیا حرمت و قبحش ذاتیه یا حرمت و قبحش به خاطر اینه که در ضمن این تولی ولایت در ضمنش مرتکب محرمات میشه، چون در ضمنش بالاخره دیگران رو عذاب میده، اذیت میکنه، مال مردم رو غصب میکنه، آدم میکشه مثلا. به خاطر اینه که شیخ میفرما ظاهر روایات اینه که این حرمتش حرمت ذاتیه، فی حد نفسهی، فی حد نفسها حرامه، حالا اهم از این که معصیتی برش مترتب بشه یا معصیتی مترتب نشه. ثم ان ظاهر روایات کون الولایت محرمتن به نفسها مع قطع النظر ان ترتب معصیت علیها، حالا معصیتن من ظلم الغیره که عبارتش از ظلم کردن به دیگران، ما ان الولایت، با اینکه موضوعا ما این رو قبول داریم که ان الولایت عن الجائر لا تنفک عن المعصیه، عادتا اگر کسی، یه کلمه عادتا یا غالبا یا اگه اینجا شیخ گفته بود خیلی منصفانه تر بود، این شیخ با انصاف ما که اینقدر والانصاف میگن، اینجا مناسب تر این بود که میگفتن ما ان الولایت عن الجائر لا تنفک، و غالبا یا عادتا عن المعصیه، منفک از معصیت نیست، خب جزمن میگن منفک نیست، خب معنیش میشه که امثال مثلا علی بن یختین هم عصیت میکرده، خب خیلی سخته این حرفا زدنش. بله دیگه، خب حالا میرسیم ایشالله بعدا میرسیم که دو تا استثناء مطرح میکنن برای این حرام. یه استثناءش اینه که به نیت قیام به مصالح عباد انسان داره متصدی بشه، یه استثناءش هم ضرورت که تو حدیث ضعف هم اومده بود. علی بن یختین از قبیله چی است؟ از قبیله اولیه که برای قیام به مصالح عباد که حضرات خودشون تشویق میکردن افراد رو، چند تا روایت میرسیم داریم که تشویق میکردن که برید متصدی بشید که به امور شیعه های ما رسیدگی بتونید بکنید. بله ببینید، ایشون میفرمان که من الولایتن الجا ولو این که ما قبول داریم که ولایت از طرف جائر همیشه ملازم با معصیته، حرفشون اینه دیگه، لکن حرمتش به خاطر معصیت‌های زمینی نیست، بلکه خود این عنوان حرامه. ببینید حرمت بالاخره به چی خورده؟ به خود عنوان ولایت خورده یا به ملازماتش خورده؟ به خاطر ملازماتش، به خاطر خود عنوان ولایته. ظاهر ادله اینه که حرمت مال خود عنوان ولایته، نه مال ملازماتش ببخشید. حتی این حرف که اینجا جازمانه داره این حرف میزنه یه خورده شاید منصفانه نباشه، بعدن هم ایشالا میرسیم یه حرفی میزنن بعدن که یه خورده با این در تنافیه، خودشون بعدن همون مواردی که میگن جائز تصدی ولایت، مواردی که میگن جائز تصدی ولایت، یکی از مواردش چی هست؟ به نیت قیام به مصالح العباده، کسی به نیت این که به مصالح مؤمنین رسیدگی بکنه به این نیت بره متصدی بشه، این شیخ میگه جائزه. خب چطور شما اون رو میگید جائزه و اونجا میگدم که و بنابراین که ظلم و معصیت اینا بکنه نداشته باشه اینا رو هم میگشه، خب اونجا میگید جائزه، اینجا میفرمایید چی؟ میگید منفک نیست، این قابل جمع نیست این دو تا حرف. لذا اینجا یک کلمه غالبنی گفته بودن یا یک کلمه عادتنی گفته بودن خیلی منصفانه تر بود. میبارد حکم خود ولایت برداشته میشه، یا حکم اون معاصی که در ضمن ولایت اتفاق میفته حکم اون که برداشته نمیشه، که مگر اینکه حالا اونم باز باب تزاهم پیش میاد، باز اخطا برای که مصلحت اقوایی رو تامین بکنه، خب امکان داره مرتکب یه مفاسدی بشه، خب مثلا به خاطری که بتونه تو اون منصب بمونه و خدمات بزرگ انجام بده مضطرب میشه که ریش بتراشه مثلا، به فرض مثال مثلا. خب اینجور موارد، خب دیگه این دیگه به تعبیر اینها معصیتش از فعلیت میفته، اگر واقعا علتشو میگیم بعدن انشاءالله، باب تزام مسائل و مفاسد دیگه، اگر مصلحت اهمی پیش بیاد این معصیت از فعلیت میفته دیگه، معصیت نیست اصلا. حالا هم خود ولایت که حرام بود، هم امکان داره در ضمنش معاصی باشه، اونام میتونه از فعلیت بیفته، ولی خب اینجا صراحتا میفرمان که منفک از معصیت نیست. و ربما میفرمان که شیخ میفرمان که یه روایت هست، ما الان چیکار کردیم؟ از بین این دوتا احتمال که آیا حرمت به خاطر ذات عنوان تصدی ولایت از طرف جائره، یا حرمت به خاطر ملازماتش هست، به خاطر امور خارجیهی که بعد از تصدی ولایت، به خاطر اون معاصی خارجیهی که بعد از تصدی ولایت طرف انجام میده حرمت به خاطر کدومشه؟ گفتیم ظاهر روایت اولیه که حرمت مال ذاتشه، لکن میفرما یه روایتی هست که کسی امکان داره از این روایت استشعار کنه، خب استشعار کنه، استظهار کنه که حرمت به خاطر اون معاصی است که در ضمن این ولایت طرف انجام میده، و الا خود ولایت حرام نیست که حد ذات ها خود تصدی ولایت حرام نیست. روایتش رو میگم خدمتتون. اون شیخ اول میگن احتمال داره کسی از این روایت استفاده کنه، حالا میرسیم یه عبارتی هست توی این روایت که از اون عبارته طبق یک احتمال امکان دارم چی برداشتی بکنیم، که شیخ در مقابلش یه احتمال دیگری مطرح میکنن که با وجود اون احتمال دوم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، که این روایت هم حتی به درد این که بخوایم بگیم که حرمت تصدی ولایت به خاطر ملازماتشه به درد اثبات این نمیخوره به خاطر اون احتمال دیگری که میرسیم. بذار روایت بخونم سریع. فربما کان فی بعض الاخبار اشارتون الى کونهی من جهت الحرام الخارجی، اشاره است به این که این خلاصه محرمه بودن ولایت از جهت حرام خارجی است نه حرمت ذاتی. ففی صحیحت داوود ابن زربیان قال اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام، صحیح داوود ابن زربی که میگه که یه مولایی از موالی حضرت علی ابن حسین علیه السلام، مولا یعنی چی رفقا؟ نه مولا در لغت معنی عبد هم میاد، منتها اینجا معنی عبد نیست، یه اصطلاح توی فرد چی؟ نه 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 موالی هم باز دوباره بینید، خب اونم یه چیز دیگه است. مولا از الفاظ مشترکی خیلی معنی داره، که از عرض کنم خدمتون معانی مولا هم کسی که پناهنده به یه قبیله میشه و اون قبیله به عنوان عضو قبیله خودشون این رو میپذیرن، که مثلا میگن فلانی مولا کنده، فلانی مولا فقیف. خب تو عبارت ها بعضی وقتا میاد میگن مولای قبیله‌ای، معنیش اینه که اصالتا اهل اون قبیله نبوده لکن پناهنده شده و شیخ اون قبیله این رو خلاصه پذیرفته، ولی مولایی که اینجا گفته میشه به این معنا نیست. مولا ولایت خیالتون هست توی کتاب میراث ولایت، کسی که عبدی یا عمه‌ای که آزادش کرده باشه کسی میگن این مولای فلانی هست، مولای فلانی یعنی آزاد شده فلانی هست، از این معنی خود عبد و عمه استعمال میشه، مولا معنی خود عبد هم استعمال میشه، منتها توی عبارت ها موقعی که میگن مولا فلانه، اگه میگن مولا قبیله، اسم قبیله بیارم بعدش، ظهور در این داره که چی؟ به معنی همپیمان، کسی که اصالتا اهل قبیله نبوده بعدا پذیرفتنش، خب پیمان بستن باش که جز قبیلش میشه. ولی اینجایی که به یه شخص اضافه میکنن کلمه مولا یعنی آزاد شده، یعنی قبلا عبد برده رق امام زین العابدین بوده، حضرت اون رو آزادش کردن، که حضرت علی حسین علیه السلام هم خیلی زیاد داشتن از این قبیل دیگه، حالا توی سیره و تاریخشون خوندید خیلی زیاد این کار انجام میدادن که این عبید رو میخریدن حضرت و تربیت میکردن و آزادشون میکردن. خب اخبرنی مولا لعلی ابن الحسین علیه السلام که قال کنتو بالکوفه، کوفه بودم من، در کوفه بودم، فقدم ابو عبدالله علیه السلام الحیره، حیره یه منطقه‌ای هست، آبادی هست نزدیک کوفه بوده، الان هم هست ظاهرا، منتها خیلی جای کوچیک و روستایی از ظاهرا، خیلی جای فوق‌العاده‌ای نیست، ولی سابق جای مفصلی بود، اصلا قبل از اینکه کوفه بنا بشه حیره بوده. خب کوفه رو زمان خلیفه دوم که فتوحات اتفاق افتاد اون زمان بنا کردن، قبلش کوفه ای نبوده. خب قبلش حیره بوده، که حالا حیره هم اصلش هم از شهرهای قدیم ایران هم بوده طبیعتا دیگه، بعد که کوفه شکل میگیره حیره دیگه تحت شعاع قرار میگیره و اصل میشه کوفه، که کوفه زمان خودش هم خیلی شهر بزرگی بوده اون زمانی که تأسیس شده، بعضی از این کتابای تاریخ نویسان نقشه کوفه قدیم رو درآوردن، خیلی شهر بزرگی بوده. و این مسجد سهله فعلی جزئی از شهر کوفه بوده دوستان، کوفه قدیم مسجد سهله فعلی، و این فاصله بین کوفه و مسجد سهله خب نزدیک بیش از 1 کیلومتر هم هست، این الان مزار و اینا شده، اینا همش خونه های کوفه بوده، چند از این مساجد هم هست، اینا همش تو محله های کوفه بوده که در طول تاریخ از بین رفته و افول کرده، اونور نجف بزرگ شده. آره. عرض کنم خدمتتون که خب اینا میگه که من در کوفه بودم، حضرت صادق علیه السلام بنی عباس اگه اشتباه نکنم دو مرتبه حضرت رو احضار کردن به هیره، دو مرتبه حضرت رو احضار کردن به عراق، خود حضرت ان اختیار هیچ وقت مشرف نشدن، مشرف نشدن که تشریف نبردن به عراق، خب ولی دو مرتبه حضرت رو احضار کردن بنی عباس به کوفه که یه داستان اون عرض کنم نماز عید فطر هم هست، شنیدید یا نه که تو هیره اگه اشتباه نکنم منصور بود که از حضرت پرسید که یه روزی بود که یوم الشک بود، ملت تردید داشتن که ماه شوال دیده شده دیده نشده، بعضی میگفتن دیده شده بعضی میگفتن دیده نشده، بله آره اون موقع بوده، بله بله که تردید بوده، بعد جمع شدن ملت پیش منصور، از حضرت سوال میکنه که نظر شما چیه هلال دیده شده، حضرت شما هر چی تو بگی هر چی تو بگی، که اونم اعلام میکنه که امروز اول شوال و ملت افطار میکنن و یه افطاری هم میارن جلو حضرت و حضرت تناول میکنن، بعد یه نفر به حضرت گیر میده میگه آقا این که طاغوته که این گفت اول ما ثابت شده، شما چرا میگید هر چی تو گفتی و بعدم افطار میکنید و شما ثابت شده؟ حضرت فرمودن که لعن افطر یوما ثم اقضیه ثم اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی، که آره تقیتا حضرت تقیه کرده بودن که این بنی عباس خدا لعنتشون کنه، خب تضییقاتی داشتن نسبت به حضرت صادق، خیلی اذیت کردن اینا، نه به اولش که هی میامدن سراغ حضرت که آقا شما جلو بیفتید ما پشت سرتون هستیم، نه به آخرش که موقعی که کار دستشون افتاد شروع کردن به سختگیری، که حالا داستان چی؟ خب حالا بالاخره اینم بله شاید حضرت میدیدن که اگر بفرماین مشخص میکنن، آره آره دیگه احتمالا تو همونا بوده، چون حضرت نبودن یعنی به صورت اختیاری نرفتن عراق، که حالا خلاصه تو همون سفری که حضرت حیره بودن، چون قبر از تعمیر که میدونید مخفی بوده، قبر از تعمیر از بله از حین دفنشون که سال 41 بود تا سال 140 خورده‌ای، سال 40 خورده‌ای که امام صادق علیه السلام رفتن و مشخص کردن مخفی بود، کس خبر نداشت که قبر امیرالمومنین کجاست، بله حالا خود اهل بیت خبر داشتن شاید قاعدتا دیگه، ولی یعنی فرزندانشون، ولی عموم مردم نمیدونستن از ترس خوارج دیگه، خوف این داشتن که خوارج بی حرمتی کنند به قبر حضرت، بله. خب عرضم به خدمتتون که چی داشتیم میگفتیم، میگه که کنتو بالکوفه فقدم ابو عبدالله علیه السلام الحیره، حضرت تشفه بردن حیره، فعتیتو رفتم خدمتش و قلتو لهو جوئلتو فداک، فدای شما بشم، لو کلمت داوود ابن علی، دیگه امروز تاریخ شد واسه این کلن، داوود ابن علی کی بوده؟ داوود ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، بنی عباس از نسل عبدالله ابن عباس هن، عبدالله ابن عباس هم پسران متعدد بشه، فرزندان علی ابن عبدالله ابن عباس هن، بنی عباسی که عرض کنم خلافت رو غصب کردن از فرزندان علی ابن عبدالله ابن عباس هن، که این منصور و صفاح و کی بودن این سه تا؟ منصور بود و صفاح بود و سه برادر بودن، اون یکیش کی بود؟ منصور صفاح سومیش یادم رفت، آره این سه تا فرزندان علی ابن ببخشید اینا نوه های علی ابن عبدالله ابن عباس، پدر خودشون یادم رفته، نوه های علی ابن عبدالله ابن عباس بودن، یه عمویی هم داشتن به اسم داوود ابن علی، داوود ابن علی ابن عبدالله ابن عباس که این عموی منصور و صفاح و اینها میشده، خب که حاکم مدینه بوده، این زمانی که اینا به قدرت رسیدن داوود عموشون رو گذاشتن به عنوان حاکم مدینه، که خب طبیعتاً بالاخره با امام صادق عموزاده بودند و بالاخره یه فل جمله احترامی شاد برای حضرت میگذاشته، خب فقط فامیل بودن به قول شما، خب پدر پدر صفا و منصور اینا محمد بوده، خب این داوود محمد ابن علی ابن بله عبدالله ابن عباس، خب نه بنویسید بد نیست، اینا خورده خورده تو ذهنتون بمونه، اطلاعات تاریخی دیگه. این آقا که میاد خدمت امام صادق میگه لو کلمت داوود ابن علی، لو تمنی است رفقا، یکی از معانی لو تمنی بود دیگه جان، آره کاش، آفرین، لو کلمت یعنی کاش حرف میزدید شما با داوود ابن علی که حاکم مدینه است و خلاصه عموی این هاست، خب او بعض ها اولا، یا بعضی از این بنی عباس رو که حالا بالاخره دیگه اینا فقط فامیلای شما هستن، کاش باشون صحبت میکردی که فقط خلفی بعض ها ولایات که به ما یه پستی به ما یه پستی بدن. فقال امام فرمودن ما کنتو لعفعله، لام جهود، ما کنتو لعفعله، من هرگز همچین کاری انجام نمیدم. بعد این مولا میگه که فنصرف تو الی منزلی، برگشتم خونه ناامید شدم و تفکر تو و فکر کردم که ما احسبه انه منعنی، خیال نمی کنم که ایشون منع کرده باشه من رو، مگر الا مخافته ان اظلم او اجوره، مگر به خاطر اینکه خوف این داشتن که من اگر متصدی این امور بشم، متولی ولایت بشم، ظلم کنم یا جور کنم. والله لآتینه، قسم خورد که لآتینه، خدمت حضرت میرسم، و اعطینه الطلاق والعتاق والایمان المغلظه که الا اجورن علی احد، که جور بر کسی نمی کنم، ولا اظلمن، ظلم به کسی نمی کنم، ولا اعدلن، عدالت می‌ورزن. حالا این لعاتینه و طلاق و الاطاق نمی‌دونم اینو قبلا داشتیم یا نداشتیم، نداشتیم جایی تو مکاتب، چند جایی شیخ این رو میاره بس طلاق و اطاق. ببینید عام دو جور قسم دارن، یه حالا به تعبیری دو جور میگیم دیگه، حالا دو جور قسم، یه قسم همین قسمی که ما هم تو فقهمون داریم، والله تالله بالله، خب که به نام خدا انسان قسم بخوره و خودشو ملتزم کنه به یه کاری. یه قسم دیگه دارن بهش میگن اصطلاحاً حلف به طلاق و العتاق، حالا یا حلف به طلاق یا حلف به العتاق، هر دو تاش با هم، کمی الان هم که این عمریایی که تو مملکت خودمون زندگی میکنن اینو دارن، عمل هم میکنن در طبقش، که حالا طلاقش عتاقش امکان نداره، که خودشو ملتزم میکنه به یه کاری با این قسمش. احسنت، نه زن طلاق میدن، نه زنم طلاق باشه به نام شرط نتیجه، یه وقت میگه زنم طلاق میدم شرط فعل، یعنی این کار رو انجام میدم، یه وقت میگیم چی، زنم طلاق باشه، یعنی اگر تخلف کردم اوتوماتیک زنم از خلاصه زوجیت خارج بشه. اونا طلاق تو مکتب اهل سنت خیلی راحته دیگه، قسم بر طلاق میخوردن، قسم بر طلاق میخوردن که نتیجهش این میشده که اگر یه وقت قسمشون رو تخلف میکردن، خب حالا مثالش هم میارن، نحوی قسم خوردنش هم تو عبارت میاد که اگر تخلف میکرد و التزامش عمل نمیکرد، خود به خود زنش چی میشد، ازش جدا میشد و زنش باز عده نگه داره دیگه، تمام. خب میگه میرم خدمت، یا عبدشو، بعض وقتا قسم به عتاق بوده که اگر من فلان کار انجام ندادم فلان عبدم آزاد باشه، یا همه عبید و امام آزاد باشه، خب که طبیعتاً اگه تخلف میکرد نتیجه چی میشد، که به صورت قهری بدونی که نیاز به سبب داشته، به نحو شرط نتیجه، به صورت قهری عبید و امایش چی میشدن، آزاد میشدن. این آقا میگه که میرم و خدمت از بله مغلظه، تغلیظ یمین، یادتون نیست قسمای غلیظ، خب تغلیظ یمین که میگفتن که بله مستحبه که قاضی تغلیظ یمین کنه اونجایی که طرف منکر میخواد قسم بخوره که به این راحتی قسم دروغ نخوره. خب مثلا بهش میگه وضو بگیر، بعد نمیدونم دست بذار رو قرآن، مثلا رو به قبله وایسا، که یا مثلا برای به اسم خدا که میخواد قسم بخوره، قاضی بهش میگه که بگو مثلا بالله الذی خلق السماوات والارض، نمیدونم جاعل الظلمات و نور، بعضی از صفات قهریه خدا رو بگی. اینا بهش میگن عقل یمین مغلظه، یعنی قسمی که خیلی تاکید توش باشه، پرپیمون باشه. که قال فعتیتو، گفت که رفتم خدمت حضرت و قلتو جوئلتو فدای فدای شما بشم، انی فکرتو فی عبای که علیه، من در مورد اینکه شما عبا کردید و خواسته منو برآورده نکردی فکر کردم، و زنن تو گمان کردم که انکه انما منعتنی مخافت ان اظلم و اجوره، خب فکر کردم به خاطر اینه، خیال میکنم به خاطر اینه که شما واسطه نشدید، و از اینجا شروع میکنه به قسم خوردن، که اول قسم به طلاق میخوره و بعدم قسم به اعتاق میخوره، قسم به خدام نخورده، بعد قسم به طلاق اعتاق خورده. نه عامه نبوده، حالا معلوم نیست. آخه ببینید یه داستانی هم هست، این رو لابد شنیدید، که یکی از عللی که امام باقر و امام صادق علیه السلام تلاششون رو متمرکز کردن روی بحث فقهی و آموزش فقه به مردم این بود که بله خطکشی مشخصی نبود و حتی شیعه ها هم طبق فقه عامه عمل میکردن. بسیاری از شیعه ها هم طبق فقه عامه عمل میکنن و اصلا ذهنیت فقهی جامعه شده ذهنیت فقهی عامه. این جمله مرحوم های بروجردی هم که میگن فقه شیعه حاشیه بر فقه عامه است، حواستون باشه بعضی غلط اینو معنا میکنن، یعنی کنه اونا فقه نوشتن ما اومدیم تعلیقه زدیم. نه، حاشیه است به این معنا که در فضای روایات فقهی ما صادر شده که ذهنیت جامعه ذهنیت مستمع ذهنیت فقه عامی بوده. لذا همیشه فقه عامه رو مرحوم بروجردی فهمیدن قرینه متصلی است برای فهم روایات اهل بیت، روایات فقهی اهل بیت. خب اینم حالا ملازمه ای نداره که حتما بگیم عامی بوده، امکان داره چیز هم بوده، شیعه هم بوده، لکن عرض کنم به محضرتون که اون ذهنیت فقهی عامی رو داشته. میگه که خدمت حضرت عرض کنم که ان کل امرأة لی طالق و کل مملوک لی خور ان ظلمت علی احد ان ظلمت احدا او جرت علی احد و ان لم اعدل. این صیغه قسم میشه، قسم به طلاق و عتاق اینه. خب آره بنده خدا خیلی تشنه بوده. قال فکیف قلت، خب قال فکیف قلت، امام پرسیدن که چی گفتی، یه دفعه که بگویم چی گفتی. فعدت علیه الایمان، همه این قسم هایی که خورده بودم دوباره برای حضرت تکرار کردم. فنظر الی السما، حضرت نگاه به آسمون فرمودن و فرمودن تنال و هذه السماء ایسر علیک من ذلک، این که به این آسمون برسی که اون زمانا به آسمون رسیدن کار شدنی نبوده دیگه، به این آسمون برسی آسونتر هست برای تو از این که چی، این وعده‌ای که داری میدی به من عمل کنی که بخوای متصدی امور ولایت بشی و چی، لا از لمن نه، لا اجورن نه، لا اعدلن نه، این کارا رو بخوای انجام بدی. به آسمون رسیدن آسونتر از این، یعنی نمیتونی، شدنی نیست. و از این روایت با این معنا که کردم ذالکه به چی برگردنم رفقا، با این توضیح، به اینکه ظلم نکنه، جور نکنه، عدالت بورزه. خب که حضرت خواستن بفرمایند که این ممکن نیست و از این روایت خواستن میگن که خواستند استفاده بکنن که علت حرمت و علت حرمت تصدی ولایت اینه که افراد متصدی بشن ملازمه با ظلم و جوره. اینو خواستن از این روایت استشعار بکنن که شیخ انصاری هم احتمال دیگری هم وجود داره که این ذالکه اشاره باشه به چی؟ به اینکه من امام صادق واسطه بشم برای که برای تو کار درست بکنم. خب که حضرت میخوام بفرمان که به این آسمون برسی آسونتر از اینه که منو قانع کنی که من واسطه بشم که تو ولایت از اینها بگیری. که میفرمان که بناءً تعلیل برای چی هست؟ مفهوم لجده است دیگه. برای چی؟ برای اون اشارتون. گفتن چی؟ از اول گفتن و رب ما کان فی بعض الاخبار اشارتون. خب اشاره از کجا در آوردید؟ میگن بناءً علی ان المشار الیه و العدل و ترک الظلم. برای اینکه مشار الیه ذالک عدل و ترک ظلم باشه، در این صورت این روایت اشاره به این مطلب داره که علت حرمت ملازمات نزات ولایت و یحتمل، لکن این احتمالی که در مقابلش احتمال دیگری هم وجود داره، اذا جاهل احتمال بطل الاستدلال، یه استدلال ضعیف بود در حد اشاره بود، مثلا همین اشاره هم عرض کنم خدمتون که احتمال دیگری وجود داره، اذا جاهل احتمال بطل الاستدلال و یحتمل ان یکون هو ترخص فی الدخول، امکان هم داره که مشارون الیه ذلک ترخص فی الدخول باشه، این اذن دادن حضرت به طرف که بره داخل در ولایت باشه. خب اینه که مشان الهی ذالک، یعنی حضرت میخوام بفرمان که اگر به آسمون رسیدن آسونتر از اینه که از من بتونی اذن بگیری، اوکی بگیری که بری متصدی ولایت از طرف این حالشی، که طبیعتا دیگه با این حساب این روایت به در استدلال به اون مطلب نمیخوره. این اصل مطلب حرمت. ثم انه یصدق الولایت المذکوره امران. دو تا مطلب است که این ولایتی که گفتیم حرام است رو جائزش میکنه. اولیش قیام به مصالح العباده، دومیشم چی است؟ دومیشم عرض کنم خدمتتون ضرورته، اونجایی که طرف مضطر بشه که میخواد استراحت کنه، خسته شدید رفقا، یه مقدار دیگه ادامه بدیم، یک شات تعطیل کنیم، خسته شدید باشه، الحمدلله.